صدای اخوان ثالث از همون روزا تو گوشم حک شد. ساده و صمیمی و عمیق و با نفوذ. گفتم مادر بزرگ، جون میده که ستار رو برداری و این شعر رو با آواز بخونی. ماه‌طلعت گفت دلبری نکن پسر، این شعر لاغل یه بار با یه صدای درجه یک اجرا شده توی تصنیف قشنگ با صدای امین‌الله خان رشیدی، یه حالی داره که نباس. بعدم رفت سراغ صندوق خونه، سر صندوق خاطره های قدیمی، صندوق صفحه و کاست های یادگاری، صندوق یادگاری های پدر بزرگ، یادگاری هایی که با یه دنیا خاطره و قصه رسیده بود به ماه طلعت. مادر بزرگ حق داشت، صدای امین الله خان رشیدی و دستگاه همایون و شعر اخوان یه ترکیب جادویی بود.
من اینجا بس دلم تنگست، من اینجا بس دلم تنگست. برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. من اینجا بس دلم تنگ است، برداریم قدم در راه بگذاریم به سوی سرزمین هایی که دیدارش بسان شعله آتش دواند در رگم خونه، نشید زنده بیدار، نه این خونی که دارم پیر و سرد و تیره و لبخندی فشار گرم دست دوست مانندی، و میبینم صدایی نیست نور آشنایی نیست، حتی از نگاه مردهی هم رد پایی نیست. من اینجا بس دلم تنگ است، هر سازی که میبینم بدنگ است، برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. من اینجا بس دلم تنگ است.
تصنیف دلم تنگ است رو شنیدیم از آلبومی به همین نام با آهنگی از خود امین‌الله رشیدی و شعری از اخوان. یه روزایی بود که میشد دلتنگی و از نگاه ماه‌طلعت خوند. عصرای جمعه این حس و حال زیادترم بود. مادر بزرگ دلتنگ میشد و دلتنگیاش به منم سرایت میکرد و با اون آهنگا و نواهای موندگار برای همیشه یه گوشه از قلبم تا همین حالا به تصرف دلتنگی در می اومد. ماه‌طلعت می گفت دلتنگی و انتظار بچه های دوقلوی یه پدر مادرم. امیدی که توی صبوری و انتظار هست آدمو از مرداب دلتنگی بیرون می کشه. یادم یه بار عصر جمعه وقتی به خونه قدیمی مادر بزرگ رسیدیم، ماه‌طلعت بود و سازش بود و هوای جمعه های چشم براهی. تصنیف در انتظار رو با آهنگسازی امین الله رشیدی در دستگاه همایون شنیدید. اثری با شعری از تورج خان نگهبان با تنظیمی از علی رحیمیان و صدای جلال الدین منبری، خواننده‌ای که زیر نظر استادانی مثل فرامرز پایور، حسین دهلوی، علیرضا مشایخی، محمد سریر، حسن ریاحی و محمد اسماعیلی نوازندگی سنتور و تنبک، آواز و دروس نظری موسیقی را فرا گرفت. از دلتنگی و انتظار می گفت، یک باره یه صدا مثل رعد از ذهنم گذشت. مادر بزرگ داشت تیکه های نون خشکو که ته سفره مونده بود خورد می کرد برای ماهی های حوض. لابد شنیدن اون شعر از زبون من کم سن و سال خیلی عجیب بود که اون شگفت زدگی رو توی چشمای قشنگ ماه طلعت دیدم. در اومدم که منتظرت بودم، منتظرت بودم شب به گلستان تنها. ما طلعت که چشماش از تعجب گرد شده بود گفت به به آفرین، تو کجا؟ داریوش رفیعی کجا؟ فسقل خان؟ گفتم از رادیو شنیدمش مادر بزرگ، تا شنیدم یاد شما افتادم، میخواستم ببینم هجر یعنی چی، باده یه ناکامی دیگه چیه. ما طلعت زد زیر خنده و من محکم بغل کرد و بوسید. با اون صدای مهربون همیشگیش گفت ای من به فدای این پسر اهل فرهنگ و هنرم بشم. مادر بزرگ دلش میخواست که من هنرمندای واقعی سرزمینم رو بشناسم. الان خوب میفهمم که هیجان اون روزش بعد از شنیدن اون یه بیت تصنیف داریوش رفیعی از چه بابت بوده. درست مثل یه معلم ریاضی عاشق که مچ دانش آموزشو در حال حل کردن یه معادله سخت و پیچیده بگیره. ما طلعت شروع کرد به توضیح دادن کلمات مبهم شعر. مثل یه معلم بامزه ادبیات شده بود. بهم گفت هر وقت که توی یه تشبیه بلیغ یکی از طرفین تشبیه، حالا یا مشبه یا مشبهون به اون یکی اضافه بشه و بشه مضاف الی، به اون اضافه تشبیهی یا تشبیه بلیغ اضافی میگم. تا اینجاش که هنوز من درست متوجه نشده بودم، اما بعد برام چند تا مثال زد. گفت که مثلا تو ترکیب باران رحمت، رحمت به باران تشبیه شده، یا خرمن اعمال، اعمال به خرمن تشبیه شده، یا توی گزاره درخت دوستی، دوستی به درخت شباهت داده شده. حالا محمود خان صنایعی هم توی باده ناکامی همچین ترکیبی ساخته. تازه جالبه که یکی از مترادف ها و هم معنی های ناکامی همون جام شرابه. هجران به معنی دوریه. هجر و هجران معنی جدایی داره و متضاد هجر و هجران مثال و نزدیکی. مثل اونجا که حضرت حافظ میگه چون سر آمد دولت شبهای وصل، بگذرد ایام هجران نیز هم. یا اونجا که میگه مرا امید وصال تو زنده می‌دارد، وگر نه هر دمم از هجر توست بیم هلاک. ناکامی و هجر تو شعر فارسی جایگاه پررنگی داره. مثلا حضرت سعدی میگه کام همه دنیا را بر هیچ منه سعدی، چون بادگری باید پرداخت به ناکامی. ما طلعت به هم گفت منظور سعدی اینه که لذات دنیا رو نادیده باید گرفت، چون این لذت‌ها در پیش دیگران لذت بخشن و به تنهایی یا اونقدر لذتی ندارن یا حتی رنجاورن. راستش آرتور شوپنهاور هم نزدیک به همین مفهوم رو بازگو کرده. اما سعدی شیرازی استاد سخن به زیبایی به درون اشاره میکنه و میگه اصل درون و دل انسانه، باید به اون رسید. یعنی که برای یه آرزوها و کامیابی دنیوی ارزشی قائل نشو، چون در آخر کار باید همه این کامیابی ها رو به دیگرون واگذار کنی و ناکام از دنیا بری. بعدم این دو بیت رو از غزل سعدی که بر او باد آمرزش برام خوند. کام جویان را زناکامی چشیدن چاره نیست. بر زمستان صبر باید طالب نوروز را. عاقلان خوشه چین از سر لیلی غافلند، این کرامت نیست جز مجنون خرمن سوز را. بعدم ساز قشنگش رو برداشت و نشست یه گوشه یه حوض و شد یه رادیوی زنده یه اختصاصی برای من. حالا انگار داشتم صدای مخملی داریوش رفیعی رو از حنجره مهربون ماه طلعت می شنیدم. شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجرتو پیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم.
شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجرتو پیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. شب جان فرسا من بی تو نیاسودم، وقت که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم.
تصنیف خاطر انگیز و قدیمی شب انتظار رو شنیدیم با آهنگی از مجید وفادار، شعری از محمود صنایعی و اجرای جاودانی داریوش خان رفیعی. درست برگشتیم به سال 1334، زمانی که این تصنیف شکل گرفت و ضبط شد و برای ما و برای تاریخ موسیقی یه یادگار ارزشمند همیشگی گذاشت. مادر بزرگ معلم عشق بود، معلم فارسی، معلم شعر و ادب، معلم موسیقی و هنر، راستی راستی که باید خدای مهربون و به خاطر همه اون لحظه هایی شکر کنم که ماه طلعت برام خاطره می ساخت با شعر و موسیقی. دلم می خواد بهش بگم که چقدر دلتنگشم. مادر بزرگ دماوند مهربونی بود. این جان عاشق مادر بزرگترین مهربون دنیا بود برای من. اگه حالا قلم میزنم و یه چیزایی شبیه شعر مینویسم از صدقه سر مادر بزرگه. من از بغل تو شاعر شدم مادر بزرگ. میدونم که داری حرفامو میشنوی. تو خیالم باز داری موهامو نوازش میکنی. هنوزم تو خواب و بیداری گاهی لمس سرانگشتای مهربون تو لابلای موهام روی پوست سرم حس میکنم. هنوزم با یه تلنگر به یاد تو میافتم. ولی خیال کجا و واقعیت تو کجا؟ توی این دنیای پر از هیاهو خیلی کم دارمت مادر بزرگ. بی تو نه زندگی خوشم، بی تو نه مردگی خوشم، سر ز غم تو چون کشم، بی تو به سر نمی شود. همه این کلمه ها رو از تو دارم. این شعرای زیبا که واگویه دلتنگی و امید و انتظارم، این واژه ها، این آواها یادآور تو هم. وقتی صدای اصیل عبدالوهاب شهیدی رو میشنوم که تو دالون تاریخ از دل تنگ و تنهایی عاشقونه میخونه داغ تو دارد این دلم، تو رو به یاد میارم. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود.
بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، بی تو به سر نمی شود.
صدای دلنشین استاد عبدالوهاب شهیدی بود که شنیدیم، با شعری از حضرت مولانا، آهنگی از فرامرز پایور در دستگاه شور. مادر بزرگ این تصنیف رو خیلی دوست داشت، ولی به من یاد داده بود که حتی تو آثار استادان آواز به دقت به کلمات گوش کنم. مثلا تو بند چهارم این شعر زیبا، عبدالوهاب شهیدی واژه زلال رو زلال خونده که این نادرسته، چون این واژه در فارسی به صورت زلال و زلال آمده نه زلال. با این حال این نکته سنجی از زیبایی و اثر بخشی احساسی اثر کم نمی کنه. ماتلت می گفت اگه نبودن استادای بزرگ آواز این سرزمین، خیلی از ما همین قطرم با شعر و غزل فارسی با این جنج کهن آشنا نمی شدیم. آواز و تصنیف ایرانی همیشه در خدمت شناسایی شعر و کلام بزرگان ما بوده و از عشق تغذیه شده. اینه که به این راحتی راه باز میکنه به روح و قلب و جان شیفته ما. تجربه های ارزشمند مثل لذت بردن از موسیقی، تماشای طلوع و غروب آفتاب، همنشینی با جان دلداده، همدلی با سوک دیدگان، شنیدن آوازهای خوش، کمک به نیازمندان مستحق و ده ها تجربه ارزشمند دیگه، همگی در زمره تجربی قرار می گیرن که شکوفایی روانی فرد رو به همراه میارن. تو این برنامه هر بار سری میزنیم به گوشه گوشه ی سرزمین مادری، به هنرمندای بی ادعا و اصیلی که کوشیدن تا به خیشتنشون به معنای حقیقی درونشون جامعه تحقق بپوشن و نتیجه در تمام این سالها و قرنها اعتلای فرهنگ و هنر ایرانی بوده. حالا به صدای تپش نواهایی از دل نواهی ایرانی گوش بسپاریم، به تازه ترین معاشقه کلمات، نوتا و نواها. سفر میکنیم به کوچه های عشق‌آباد تا آواهایی بشنویم از دل مردم دیار سرتاپا آشنا. ماتلت به ایران زیبا و پهناور میگفت عشق‌آباد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام ای سرزمین آسمانی، سلام ای سایبان مهربانی، تو را با شعر باران می سرایم، تو را با نام ایران می ستایم. سلام و درود و دعای خیر نثار شما مردمان پاک نهاد و نیکو سرشت، علاقمندان ارجمند آواهای ایرانی. توفیق رفیق راهمون شد تا فرصت همصدایی تکرار بشه و به شیواترین کلام یعنی شعر و زیباترین آوا یعنی موسیقی با شما سخن بگیم. این شما و این هم ترنم ترانه ها.
خدا و سلام و عرض ادب و احترام به محضر شما شنوندگان محترم رادیو ایران. قطعه موسیقی که شنیدید نوای روحانگیز دوتار استاد ذوالفقار عسکریان بود که تقدیم حضور شما شد.
موسیقی محلی حتی در قالب بدون کلام تصویری روشن از تاریخ و فرهنگ مردم این سرزمین رو برای ما به نمایش میگذاره و صد البته در قطعات با کلام تک تک جملات و ابیات شعر به معرفی سرنوشت شخصیت‌ها و سرگذشت اقوام در اقلیم‌های متنوع ایران عزیز میپردازه و با این شیوه به ماندگاری اون روایت برای آیندگان کمک میکنه.
مصداق شیوایی از این آثار در این لحظه تقدیم حضورتون میشه، اثری با عنوان شیرعلی مردون که حکایت پهلوان مبارز بختیاری در مقابله با ظالمان و حاکمان مستبد سده پیش رو روایت میکنه. این اثر که نغمه محلی و شعری فولکلور داره با تنظیم جناب فرناد شاهزیدی و آواز جناب ایمان کریوند ضبط شده و تقدیم حضورتون میشه.
شیرعلی مردان سردار بختیاری برای سربلندی ایل و تبارش به میدان رفت. برادرانش صف به صف پشت او به میدان رفتند و برای آزادی سرزمینشان سینه دشمنان را شکافتند.
شیرعلی مردونان، شیرعلی لنگ دوم شالنگ خم هفت و چارم رهد و مل سیل خم اسمی درارم رهد و مل سیل خم اسمی درارم من دلی خان من به تهرون شمشیر دستم طلا، شمشیر دستم طلا، شوخم طلا بفگو یلام پشت سرم میکشیدن صف من دلی وای خان من به تهرون.
موسیقی واقعی با شعر فخیم و اجرای فرهیخته پیش از این که با معانی کلمات به موضوعی بپردازه از طریق نغمات احساسی میتونه روح انسان رو به آرامش، نیایش، محبت، شکوه، حماسه و خاطره و رویا دعوت کنه. موسیقی خوب به اندیشه و خیال بال پرواز میبخشه و ذهن و نگاه آدمی رو به افق‌های دورتر فرا میخونه. اگر در انتخاب و شنیدن موسیقی به بینش و شناخت بهتری برسیم، دریافت‌ها و تأثیرات مطلوب‌تری از این هدیه الهی نصیبمون میشه.
اثری روحانگیز رو برای پیشکش به حضور شما انتخاب کردیم از موسیقی کردستان. تصور کنید در ساعات پایانی شبهای تابستان بر فراز قله‌های سر به فلک کشیده کردستان و جایی حوالی آبیدر به اقیانوس ستارگان چشم دوختیم و حرکت آرامش بخش آسمان نورانی شب رو با شنیدن موسیقی رفیقان طریق دنبال می‌کنید. اثری از ساخته‌های اسطوره بی‌مثال موسیقی کردی، زنده یاد سید علی اصغر کردستانی، با شعری از جناب طاهر بکچاف به گویش سورانی و خوانندگی جناب فرید رحیمی. گوارای وجود.
دل درد هجران دارد ای ماه تابان، موسم آزادی فرا رسید، صدها طبیب آمدند اما درد عشق درمان نشد. ای رفیقان بر زخم دل مرهم بگذارید.
دل نخوشی دردی
مشهد رضا علیه السلام با شعری که به گویش مشهدی توسط حمید رضا حسینی نوشته شده، با موسیقی جناب بهتانی و صدای بخشی خراسان محسن میرزازاده هست تقدیم به شما. التماس دعا.
صدای نقارمیه، نرمه های بارون از شمال فوارمیه، آهوی دل از کمند قصه ها رها مره، کفتر نگاه به سمت گنبد تلا مره. دره افتوم زنه صدای نقارمیه، نرمه های بارون از شمال فوارمیه، آهوی دل از کمند قصه ها رها مره، کفتر نگاه به سمت گنبد تلا مره. شربت شفا دره بیاله های سر بخنه، چشم زفار آقا دعای بارون نخنه، بخون دست درن من قبط های شاد نخنن، دره با ختمه بده عروس داماد بزنن، اینجه پر زدن تو آسمون هشتم آسونه، اینجه که تباق خورشید آسونه خراسونه.
بازم به لحظه خداحافظی نزدیک شدیم. عقربه ها با هر قدم یادآوری می کنن که راستی راستی زندگی کوتاهه. زندگی کوتاهه، با هم مهربون باشی. زندگی کوتاهه، مثل این ساعت، مثل همین دقیقه ها که با هم بودیم و مثل یه نسیم عجول گذشت، ضیافت ایران آوا هم به سر اومد. در ایران آوا با هم هماهنگیم. تا ضیافت دیگر، باغ عاطفتون همیشه بهار، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه. باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محوریت نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام داریم و میخواهیم درباره فلسفه غیبت صحبت بکنیم. شرح فلسفه ضرورت هدایت بشر توسط انسان کامل و نمونه‌ای که سزاوار و شایسته نشان دادن مقام ربوبیت است. بدون وجود امام آگاه، امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و حجت خداوندی که نمود عینی خلیفه خداوند در زمین باشد، تحقق عملی بندگی خداوند در جهان بی‌معنا خواهد بود. یکی از منظرهایی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه برای ما ایجاد می‌کنند، منظر عبودیت خدا بر مدار اخلاص هست. خطبه یک، خطبه دو و خطبه های زیادی در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام سیر انسان رو در مسیر کمال دائر مدار رسیدن به اخلاص قرار میدن و لذا اخلاص همان کالاییه که ما در وجود کسی تا نبینیم نمییابیم، یعنی خلوصش رو و میزان دستیابی به آن اندازه‌ای که قرآن میگه رو پیدا نمی کنیم. برای خود حضرت امیر علی علیه السلام میفرماید نظر کنید به من، از من جلوتر نرید، از منم عقبتر نمونید. ناظر به همان بحثی که پیامبر در خطبه قدیر داشتن. در خطبه قدیر، اتفاق واقعی قدیر خم این بود که پیامبر فرمودن آنها که جلوتر رفتن برگردن و آنهایی که عقبند بگید که سرعت بگیرند و برسند. برای اینکه این جایی که ما الان قرار داریم و قرار است خبر بزرگ و یه آیه نازل شده رو ابلاغ کنیم، اون وقت اینجا محور حرکته. ما در بحث‌های فیزیکی محور حرکت تا نداشته باشیم حرکت اصلا تعریف نمیشه، مبدأ حرکت نداشته باشیم حرکت تعریف نمیشه. برای همین یک بار دیگه از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام این مسئله رو مرور میکنیم. بدون وجود امام آگاه و حجت خداوند که نمونه عینی خلیفه خداوند در زمین باشد، تحقق عملی بندگی خداوند در جهان بی‌معنا خواهد بود. فلسفه غیبت یعنی باید در هر عصری غایت خلقت آن مصطفی و مجتبی حضور داشته باشد تا با حیاتش اطاعت، سرپرستی عالمانه، دلدادگی عاشقانه، تسلیم از سر ارادت و بندگی تا رسیدن به منتها علیه دیدار با خداوند معنا یافته و دیگران به واسطه او و با راه نمایی های پیامبرانه او راه بندگی که همان صراط مستقیم الهی است را بیاموزند. میخوام خودم رو در مقام جنبندی قرار بدم و نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو برای خودم ترجمه بکنم. اینکه اولا دغدغه رشد باید داشته باشم. غیبت به من میگه که باید در مسیر یادگیری و بکارگیری حرکت کنم و حتی بالاتر از بکارگیری نتیجه گرایی. این که در احادیث زیادی میخوانیم که شیعه ما این گونه است، شیعه ما باشید و مایه سرافرازی ما، معناش این نیست که فقط یاد بگیرید و بگید به به. یاد بگیرید، بکار بگیرید و اون بکار گرفتگی ها رو در نتایج ملاحظه کنید، یعنی دستاوردها رو هم حساب کنید و جزء عملتون باشه. شما تا دستاورد نداشته باشید، تا ندرخشید، چگونه میتوانید به دیگران بگویید که دارم در یک مسیر پر از نور و روشنایی حرکت میکنم؟
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. سفرنامه در همسایگی خدا اثر حمیدرضا زاهدی از انتشارات روزنامه اطلاعات را برای شما عزیزان بازخوانی می‌کنیم. در میان سفرنامه‌های حج، سفرنامه‌ای که فراتر از یک گزارش صرف و ورای یادداشت‌های خصوصی باشد، بیشتر به دل می‌نشیند. در همسایگی خدا چنین سبقه‌ای دارد و حمیدرضا زاهدی که خود گذشته از روزنامه‌نگاری، نویسنده و مترجم نیز هست، در این سفرنامه سعی کرده فراتر از یک گزارشگر عمل کند. راهبرده حج او از این منظر به دل می نشیند و گذشته از این آگاهی نیز می دهد. اضافه کنم که کار تنظیم رادیویی این اثر را محمد باقر لزایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم حضور شما عزیزان می کند. ساده و سبک بارت را می‌بندی و ره می‌سپاری. آنقدر سبک که انگار غریبه‌ای با خودت. در آغاز تصوری از آن چه برایش قدم برداشته‌ای نداری. فقط می‌دانی گنجشککی یا پرستوکی از درون سینه‌ات بیرون می‌جهد. حتی نمی‌دانی حوله‌ای که برداشته‌ای می‌تواند رخت آخرتت باشد. در چمدانی که به اندازه فقط نیازهای اولیه‌ات است، هیچ چیز را که در هر مسافرتی به هر بهانه‌ای بار می‌کنی نمی‌گذاری. انگار فقط داری روحت را بار این چمدان کوچک می‌کنی و راه می‌افتی. هیچ چیز تو را با گذشته‌ات پیوند نمی‌دهد. هرچه هست آینده است. دستایت را تنها از بوی دعا و عطر یاس پر می‌کنی و چشمایت را به فردا می‌دوزی. دیروز معنا ندارد و تو مسافری. نمی‌دانی هنوز که در چه جاده‌ای پرخطری داری قدم می‌گذاری. تو راه نیفتاده‌ای نمی‌دانی. و از اینجاست که روحت پرواز می‌کند. حالا نشستم توی هواپیما و دلم می‌جوشد. خدا قبولم کرده است. چه مهربان است که به بهانه‌ای ساده، به نظری کوچک، قبول می‌کند من را که از خودم خبر دارم. و من چه دارم که پیش او ببرم؟ پیش خدایی که در همین نزدیکی است و از لگ گردن به من نزدیکتر است. او را انگار می‌بینم که می‌گوید بیا. زیر لب می‌گویم ارحمنی به رحمتک. و همانجا بقچه‌ای از گذشته‌ها را که در دل داشتم از پنجره هواپیما رها می‌کنم. هواپیما که در دست‌انداز ابرها بالا و پایین می‌شود، انگار غبار گذشته را می‌تکاند. شهادتین می‌گویم و آغاز می‌کنم. آغاز می‌شوم و فرشته‌ها را می‌بینم که روی شانه‌ام نشسته‌اند. برف‌ها آب می‌شوند. عشق جاری می شود و من که نمی خواهم کسی را در این حس غریب و دوست داشتنی شریک کنم، فقط نگاهم را به پنجره دوختم. دلم را که آب شده است و از چشمایم جاری است، تنها کنار پنجره جا می گذارم و در اذن بی‌وزنی روح همه تن نماز می شود. اللهم اکرمنا بالهدى والاستقامه. حالا از که فکر میکنم هیچ چیز برای کهکشانی که به سوی آن میروند ندارم. دستایم پر از خالی است و تنهای تنها هستم. اما من ز تو دوری ندوانم. جز تو صبوری ندوانم. صدایی از درون و ناگهان شعفی ناگزیر از وصل. پذیرفته شدم و این یعنی فرصتی دوباره که به هر کسی نمیدهند. فرصتی یافتم که بمیرم و زنده شدم. مثل غروب جمعه که به آفتاب شنبه روشن می شود. همیشه غروب جمعه بوی عشق و ارمان دارد و خاموشی و شنبه ها پر از خورشید. انگار توی گوشم پاییز ویوالدی را می شنوم. پر از باران و دلهوره. حاج آقا اسلامی کنار دستم نشسته است. یک روحانی صمیمی که انگار دلهورم را فهمیده است. از خاطرات سفرهایش میگوید. از اینکه چگونه میتوان از دیدار مدینه از گرمای رسول خدا بیشترین بهره را برد. از روضه منوره، قدمگاه رسول خدا و فاصله منبر تا آرامگاه محمد خاتم میگوید. او عضو گروه مترجمان است و سرپرست روحانیون حج. آنها که در سفر حج دلهای آماده را شکار می کنند و همه را به راه هدایت می خوانند. فاصله 3.5 ساعت تا جده هر لحظه طولانی تر می شود. تو پنداری هر قدر می رویم نمی رسیم. بیقراری خوره جان می شود. بیقراری برای دل عاشق است و من چونان کودکی که تازه زاده می شود، تازه عشق را در می یابم. انگار به عمرم چنین بیتاب نبودم. چنین عاشق نبودم. باید قلبم را دفتر یادگار این لحظه ها کنم که تا دیرگاه در خاطرم بپاید و کلیدی برای سعادت شود. دوست دارم لحظه لحظه این سفر را که پر از گرمای خداست دریابم و بنویسم. سفری که از خدا آغاز می شود و تو او را از لگ گردن به خود نزدیک تر می بینی. بیتاب دیدار حرم رسول اللهی. باید در انتظاری چندین و چند ساعته بمانی. کتابم اگر همراه داشته باشی، حسابت با کرام الکاتبین است. مثل بخار توی هوا معلقم. انقدر که نیمه شب رو هم رو کج میکنم به سوی حرم رسول خدا. خودم را نمیشناسم. از بعثه تا حرم 7-8 دقیقه پیاده راه است. در هوای مدینه روحم را غسل میدم. قاطی جمعیتی میشوم از پاکستانی و آفریقایی. همه بی خود از خودیم. حجم سبک روحم بالای سرم در پرواز است انگار. خودم را میبینم و کودکی هایم را که به تصویر این حرم آرزوی وصل میکرد و آرزوهایش حالا معنا شده بود و خستگی راه دیگر برایش معنا نداشت. اینجا باشی و چیزی جز خدا و رسول او دغدغه‌ات باشد. من گم شده روحم را گرو می‌گذارم تا به روضه منور چنگ بزنم. دلم را جا می‌گذارم. سنگ فرش حیات که از هوای شب اندکی سرد شده است، در هوای بی‌وزنی تنم و پاهای برهنه‌ام که می‌دود تا زودتر برسد، ترکیبی از عشق و رستگاری را بر جا گذاشته است. این حیات پر است از درد، پر از آدم‌های دردمند. از روح رسول خدا بگیر تا مردمی که آمدند با او سخن بگویند. برخی حتی او را شفیع قرار می‌دهند تا نامه اعمالشان را در قیامت دنیا به دست راستشان بدهند. این همه درد یک جا توده شده است و این است که خدا بیش از همه جا در این حرم خانه دارد. جایی که دلی از درد شکسته باشد خانه اوست. و رسول خدا قلبش را که خانه خدا بود در این روزه گذاشته است تا به آن درآویزی و راه نجاتی بیابی. حرم رسول خدا چسبیده به آرامگاه غریب فرزندانش که غریبانه در آن خفتند پر از درد آدم‌هایی است که آمدند دامن رسول خدا را بچسبند تا نجات یابند. نجات فقط گرفتن درمان برای یک بیمار یا پاس شدن یک چک نیست که اینجا اصلا رویت نمی شود از خود و مشکلات حقیرت سخن بگویی. اینجا آرامگاه دل است. جایی که جانت را ودیعه می گذاری و صدایت را خدا می شنود که استغاثه می کنی برای یک جرعه عاشقی. انقدر در می زنم تا در به رویم وا کنی. اینجا هیچ دری به روی هیچ دلی بسته نیست. مگر آن که خودت کلید را جا گذاشته باشی. دستای خالیت را بر رخت‌آویز کودکی هایت می آویزی. شاید بویی از معصومیت دوران کودکی را بگیرد و رویت بشود که دستایت را از این دیوارها که پر از خاطرات خوب از رسول خداست بیاویزی. استغاثه کن. انقدر که لیوانت از نفس رسول خدا پر شود و همه را یک جا سر بکشی تا او که با همه مهربانی از گنبد خضرا به تو می نگرد جایی را در روحت برای اقامت بیابد. ترس و ناامیدی از این که مبادا پذیرفته نشوی، مبادا روحت آماده چنین مهمانی عظیمی نباشد، مثل خفاش در زوایای تاریک جانت خانه می کند. اما ناامیدی وسوسه شیطان است. امید در نگاه ها موج می زند. آن دونینی بازیگوش که در سیاهی چشمان می دوند، نشاط زندگی را در قلبت به جریان می اندازد. از حرم تا بقی راهی نیست. فرزندان رسول خدا هنوز هم در کنار او آرمیدند و از همه نزدیکتر فاطمه که نگاهش چراغ راه است و کلامش ملاک تشخیص حق از باطل. اینجا بیش از همه پر از خاطره بچه‌هایی است که دردانه‌های پدر و مادر بودند و با این همه جان را کف دست گرفتند، پیشانی بند یا فاطمه بستند و به عشق زهرا رفتند. بچه‌هایی که یک شب بزرگ شدند. آنقدر بزرگ که حالا اگر به دنبال شفیع رستخیز می‌گردی، باید دامن آنها را چنگ بزنی. چقدر جایشان در کنار فاطمه خالی است و چقدر آنها را می‌بینی که از آسمان و زمین می‌بارند. یاران چه غریبانه رفتند از این خانه. هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه. دلت می‌خواهد با این خاک دست نمازی برای آخرت بگیری، اما دستهایت بسته است. دوست داری همینجا آخر دنیایت باشد و همینجا کنار این گورهای خاموش بیارمی. دوست داری شعله‌ای همینجا به جانت بیفتد، همینجا خاکستر شوی، در همین لحظه. وجدانت خم می شود. چقدر با این خاک بودی؟ لیاقتش را داری؟ این سرزمین این همه پروانه دارد و تو را راه بدهد؟ اما می بینم که دشت پذیرش خدا و دریای کرمش چنان وسیع است که کسی بیرون نمی ماند. آغوش خدا باز است. انقدر در مدینه مانده ایم که بتوانیم لایق رفتن به مکه بشویم. مدینه پالایشگاه روح است و چکیدن جان از دیدگان. حالا باید با رسول الله وداع کرد و راه افتاد. در دعای کمیل بین الحرمین با ناله های جانسوز آهنگران و دیگران چنان انرژی گرفتم که انگار شب عملیات است و فردا دیگر خیلی از این چهره ها را نخواهیم دید. اینجا محشر خداست. این سنگر مبارزه حق و باطل است. اینجا لباس رزم می پوشی و راه می افتی و باید آماده باشی و پر از کلمه خدا که از گلوی علی بیرون می ریزد. به مکه که می رسیم در دریای آدم های غرق می شویم که همه عین همند. هیچ کس هیچ چیز ندارد که با آن ببالد. آمادند تا در این محشر قیامت خود را باز یابند. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. به دنبال چراغ سبزی هستی که تو را در طوافی عاشقانه به گرد خانه راه بدهند. کسی می آید و تسبیحی با هفت موره را به دستمان می دهد. با آن باید دورهای طواف را شمرد. باید در این جمع داخل شوی تا معنای حرکت را بفهمی. بفهمی که معنای تحول چیست. خورشید آن میان است و تو ذره‌ای که به دوران می‌چرخی. باید هم حرکت وضعی داشته باشی و هم انتقالی. هم باید در قلبت متحول شوی و هم باید دور این دامگه عشاق بچرخی. آدم‌هایی که می‌خواهند در این دور عاشقانه شرکت کنند فشار می‌آورند و تو روی زمین نیستی، در آسمانی و همچنان که می‌چرخی در عظمت نفسی که از آسمان تو را می‌خواند شریک می‌شوی. راست می‌گفت او که می‌گفت گاهی به آسمان نگاه کن. انگار خود خدا را می‌بینی که همپای حرکت ابر و زمین با تو می‌آید و با تو می‌ماند. و الله اکبر که می‌گویی پنداری با نفس بلال هم‌آوا می‌شوی.
Oh!
طواف که تمام می شود نمازی برپا می کنی که با همه نمازهای عمرت فرق می کند. نازنین در این نماز سعی بین صفا و مروه یادآور همه رنجهای بشری است. آمدن، رفتن، رفتن و دوباره آمدن و در این بیهودگی تلاش برای زنده ماندن و زیستن. همه این رنجها را در جهت چیزی عزیز می پیمایی. زندگی تو دیگر تکرار ملال آور و بی هدف زیستن نیست. می دانی از کجا آمده ای و می خواهی به کجا بروی. پایان سعی آغاز سعی واقعی زندگی است. آن زیستنی که رنگی از گذشته ندارد و این کودک تازه متولد شده همه راه را به عشق بوی یاس که در هوا شناور است طی می کند. حیفم می آمد که از این خانه، از این آدم ها جدا شدم. با خود عهد می کنم که در تمام طول سفر با نیت همه آنهایی که دستشان از دنیا کوتاه است، پدرم، مادرم، خواهرم، طوافی بکنم و طواف می کنم. آنسان که پرنده های مهاجر هم صدای این لبیک و این تکبیر را بشنوند. تابستان در گرمای تمام نشدنی عربستان از جایی در رسیده است و آتش را معنا می کند. بی زمزم این زمزم بهشتی نمیتوان آن را تاب آورد. این همه کبوتر از کجا آمدند؟ این همه عقاقیا در دل این کوهستان چطور رویدند؟ اینجا همچنان که ذره ذره از گذشته خالی میشوی و به آینده میچسبی، انگار تک تک خاطرهایت را بیاد میآوری و همین جدا شدن از آنها را به کاری سخت بدل میکند. چطور میشود اینقدر از خود و از گذشته کند که همه وجودت آینده شود؟ این صورت‌های حیران، این چشم‌های بیقرار. عشق آنقدر هست که بر گذشته ببارد تا روحم را در آن غسل بدهم و عازم شوم به عرفات و در گنگی خواب‌آلود شبی تا صبح به افق نگاه کنم که خدا در کار طلوع کردن است و آن دور دست قد می کشد. اینجا ادامه حج است. یک زندگی پر از خدا، پر از خالی شدن از خود و طلوع کردن با خدا. تو میمانی و خاطره ای که انگار هر لحظه به تو نزدیکتر می شود. خاطره ای که می توانی همه عمر آن را بر دوش بگیری و بی بار و بندیدی دیگر سفر را آغاز کنی. باور کن در این سفر فقط تویی و کندن از همه آنچه که پایت را در گل نگه می داشت. حج تو آغاز شده است. و سعی کن به منا برسی، در عرفات طلوع کنی و طواف کنی زیستن عاشقانه. در فاصله قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و منبر ایشان بر مبنای روایتی از خود حضرت دری از درهای بهشت گشوده است و آن را روضه منوره میگویند. اینجا نور واقعی را میبینی. البته به نظر نمیرسد که این خود منبر رسول الله باشد، اما به هر ترتیب نشانه است برای مؤمنان که خود را به این باب گشوده برسانند و با زیارتی سیر دل را به نازک‌های روشن امید بسپارند. تا زمانی که حجم زائران چنین نبود و جمعیتی که به مدینه آمده بودند هنوز اندک بود، میشد در ساعات اولیه بامداد یا در ساعات پایان شب در روضه منوره بیتوته کنی. اما حالا با افزایش شمار زائران دیگر به نظر نمی‌رسد در هیچ ساعتی بتوان زیارتی سیر داشت. مثل دسته ای از گنجشک ها و کبوتران که با طلوع خورشید بر دامن آسمان پاشیده می شوند، آنها نیز همزمان با وقت اذان ناگهان از در و دیوار می جوشند و خود را به حرم می رسانند تا نماز بگذارند. تصویری بدیع و بی بدیل آفریده می شود که زیارت روزه را برای تکمیل می کند. اینجاست که با خود میگویی معنای فرمایش رسول خدا باید همین باشد. این بیقراری سرانجامی جز بهش ندارد. دلها را چنان به گرمای حرم می سپارند که گویی همان پرنده های حرمند. در این جوشش عاشقانه آنها به بهانه های ساده دلهایشان را خوش می کنند. حج بیزرق و برقشان مثل مأموریتی الهی، جهاد با نفس در حال انجام است. سقفشان آسمان خدا و زمینشان حرم رسول خداست و کل رهتوششان به قدر آن است که از عهده این زیارت برایند. حجشان با حذف همه تشریفات زائد در خدمت پاک شدن روحشان است. این حج جایی است که باید چیزی از وجودت را در آن باقی بگذاری و بگذاری، نه اینکه چیزی هم از بار دنیا بر دلت سنگینی کند و آن را هم با خود بکشی. وقتی صف طولانی دلالان را می‌بینم که در هر گوشه‌ای بنجلی را به دست گرفتند و تبلیغ می‌کنند تا کالای خود را بفروشند، حسرت می‌خورم که به کسی چون این فرصتی داده شده باشد و به جای آن که قدر بداند همه فرصت محدود خود را صرف بازارگردی و بازاریابی کند. این سخن امام خمینی رحمت الله علیه بسیار در این سفر مفهوم می‌یابد و معنا و عمق آن را بیشتر می‌توان دریافت که فرمود مبادا این سفر را سفر تجارت قرار دهید و امور تجاری در این سفر مطرح باشد. در راه بعثه تا حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زیرگذری است که باید از آن گذشت. در دو سوی زیرگذر دلالان و فروشندگانی مغازه دارند که وقتی از میانشان میگذری مانند وسوسه شیطان بازویت را میگیرند و سعی میکنند بنجلی را به تو غالب کنند. برخی درک میکنند و برخی تسلیم می شود. ورق زدن تاریخ اسلام در عربستان کاری آسان است. و هر جا که می روی بخشی از تاریخ را با خود داری و به جاهایی می رسی که به واسطه شخص رسول خدا به نقطه روشن در تاریخ تبدیل شده و به اصطلاح شناسنامه دارد. بر کوه رومات ایستادم. قطعی از تاریخ که خوب می داند راه بهشتیان از کافران چگونه جدا می شود. این کوه در روبروی احد شاهد یکی از زیباترین و عبرت‌آموزترین نبردها میان حق و باطل بوده است. نبرد احد در تاریخ اسلام بسیار ویژه است. اینجا که ایستادم انگار حتی لحظات جنگ احد را می‌بینم. آرامگاه سیدالشهدای احد حضرت حمزه آن پایین است. سعودی‌ها چنان بر آن قفل و بست زدند که حتی نمی‌شود تا نزدیکی مزار رفت. چیزی از عبرت‌های تاریخ احد آموزش داده نمی‌شود و هر گروه از زائران برای خود به عبادت و تماشا مشغول است. حاج آقا منصوری که همراه ما به زیارت دوره آمده و آدمی سرزنده است، در طول زیارت با بیانی ساده به ابعاد حادثه احد می پردازد. در بازگشت از احد به مساجد سبعه می رویم. با توجه به نزدیک بودن اذان ظهر نخست به مسجد قبا می رویم تا نمازی به جای آوریم. هر کدام از این مساجد دارای تاریخ و عبرت هایی هستند. اهمیت مسجد قبا به نمازی است که حضرت در راه مدینه در آن اقامه فرمودند. یکی از مساجد هفتگانه مسجد ذوقبلتین است که دستور تغییر قبله در آن جاری شده و از این منظر دارای دو قبله است.
Thank you. رادیو ایران.
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
در سایه سار نخل ولایت،
انقلاب اسلامی ایران دنیای غرب را غافلگیر کرد، غافلگیر شدند، احساس نمی کردند، گمان نمی کردند که یک مرد روحانی تنها و بدون تجهیزات و بدون منابع مالی متنابه بتواند یک ملت را وارد میدان کند. این را در غرب هیچ کس احتمال نمیداد و گمان نمیکرد. احتمال نمیدادند که این ملت با هدایت و رهبری این عالم دینی بتواند با دست خالی بر رژیم تا دندان مسلح حاکم بر ایران غلبه پیدا کند، اونم رژیمی که همه قدرت‌های دنیا از او حمایت می‌کردند، چه شرقی و چه غربی. احتمال نمی‌دادند که این رژیم رو ساقط کنه، احتمال نمی‌دادند که این انقلاب و این امام بتواند آمریکایی‌ها را و صهیونیست‌ها را که سالها در ایران جا خوش کرده بودند و بر همه چیز تسلط داشتند بتوانه اینها رو جارو کنه، بتوانه اینها رو از کشور بیرون کنه، اثری از اینها در کشور باقی نمانه. غافلگیری بعدی اینها تشکیل نظام جمهوری اسلامی بود. اگر بعد از انقلاب یک حکومت سازشکاری بر سر کار می آمد، همچنانی که در اوایل کار یه نشانه هایی هم از این دیده شد، یه حکومت سازشکار با غرب بر سر کار بیاد، اگر چنین چیزی اتفاق می افتاد، غربی‌ها امیدوار می شدند که بتوانند دوباره در ایران نفوذ کنند و منافع نامشروع خودشون رو در این کشور تأمین کنند. لکن امام مواضع صریح و روشن خود را در بنای اسلامی کشور ابراز کرد.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا میخته ای، در جام شفق نور خدا میخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 26 تا 44 سوره مبارکه هجر با صدای آقای منصور قصری زاده گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا تكون مع الساجدين
قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون
لها سبعة